أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
انسان برای اینکه ببیند به باطن عبادت را پیدا کرد یا نه، در جان خود دقت کند. همون بیانی کرد امامش صادق سلام الله علیه رسید که فرمود تبحروا فی قلوبکم، یعنی در دریای دلتون عمیقا فرو بروید، ببینید در این دریا کیها هستند و چیها هستند. اگر انسان به جای رسید که در دریای دلش جز یاد هر چیزی نبود، او به این اسرار عبادات یکی پس از دیگری رسیده و میرسد. و چون این ماه شریف رمضان است و خود این ماه گذشته از مسئله روزه، عبادات دیگر هم در این ماه مطرح است به نام عبادت و ذکر و دعا و مانند آن، اسرار همه این عبادات خواه به صورت روزه خواه به صورت ذکر و دعا در این ماه مطرح است. و در اون خطبه شعبانیه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و
سلم
عظمت این ماه را تبیین کرد، بسیاری از آداب این ماه را هم اشاره فرمود که در اثر توجه به این آداب کم کم زمینه رسید به اسرار این ماه و روزه گرفتن در این ماه روشن خواهد شد. در تتمه بحث به این فراز از اون خطبه رسیدیم که دستورات این ماه را رسول خدا علیه آلاف و تحیید و سنا این چنین بیان می‌کند. فرمود و من اکثر فیه من الصلاه علیه ثقل الله میزانه یوم تخفف الموازین. فرمود هر کس در این ماه بر من زیاد صلوات بفرسته، ترازوی اعمالش سنگین خواهد شد. روزی که ترازوی اعمال بسیاری از مردم سبک هست، من سر فیه من الصلاف علیه ثقل الله میزانه یوم تخفف فیه موازی. قیامت اعمال انسان را میسنجد، عمل را با یک واحد مخصوصی میسنجد، نه با اجرام مادی به مانند آن. در دنیا انسان اگر خواست یک متاع مادی را بسنجد با وزنهای مادی میسنجد، اگر خواست نانی را وزن کند، آبی را وزن کند، با یک ترازوی خاص مادی توزیع میکند. اگر خواست درجه حرارت یا برودت هوا را بفهمد، با یک میزان الحراره خاص میفهمد. اگر خواستن فشار یک آب یک رودخانه را بسنجند، با یک ابزار مادی میسنجند. در مسائل ادبی اگر خواستن این شعر را بسنجند، با یه وزن خاصی میسنجند. هر چیزی در جهان طبیعت برای خود یک وزن داره که با اون وزن اون موزون را میسنجند. اعمال ما را که در قیامت میسنجند با چه واحد میسنجند؟ آیا با سنگ و متر و عدد و رقم اعمال ما را میسنجند که چقدر عبادت کردیم، یا واحد وزن در قیامت چیزی دیگر است؟ در سوره مبارکه اعراف فرمود والوزن یومئذ الحق، یعنی در قیامت اعمال را با حق می سنجند. نفرمود والوزن یومئذ حق، در قیامت وزنی هست مثل آن که بگوییم الجنت حق و النار حق، بهشتی هست و جهنمی هست. فرمود والوزن یومئذ الحق، این حق را با الفلام ذکر فرمود، یعنی در اون روز اعمال و عقاید و اخلاق را با با حق می سنجن. حق در یک طرف، اعمال در طرف دیگر. حق وزن است، عقاید و اخلاق و اعمال موزون. اگر کسی خواست نان را بسنجد، سنگ را در یک طرف ترازو و نان را در طرف دیگر ترازو، سنگ به نام وزن است و نان موزون است و این ترازو با این سنگ این نان را می سنجد که آیا این نان سنگین است یا سبک. در میزان یک وزن لازم است و یک موزون. در قیامت که اعمال ما را می سنجند، با کدام وزن می سنجند؟ فرمود با وزن حقیقت می سنجند. اونجا حقایق را، اعمال را با سنگ و متر و رقم نمی سنجند. این مثل گردو نیست که با عدد شماره کنند، یا مثل نان و گوشت نیست که با سنگ بکشند، یا مثل پارچه نیست که با متر توزیع کنند و مساحت کنند. اعمال را با حق می سنجند که چه عملی حق داشت و چه عملی از حق بی بهره بود. لذا در قرآن کریم وقتی سخن از توزیین اعمال مطرح است، می فرماید اونها که اعمالشون سنگین است اهل سعادت، اونها که اعمالشون سبک است از سعادت محرومند. یعنی این واحد را که حق است ادعی دارند و ادعی ندارند. پس اعمال را در اون روز با حق می سنجید. هر عملی که با حقیقت آشنا بود سنگین است وگرنه سبک. در بیانات امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده، چون که از بیانات رسول خدا هم اساس این نقل شده که حضرتش فرمود زنو قبل ان توزن، یعنی قبل از اینکه شما را وعدن کند خودتون رو وعدن کنید. روزی فرا می رسد که انسانها را وعدن می کنند که کدام انسان سبک بود کدام انسان سنگین. قبل از اینکه شما را در قیامت وعدن کنند بکشند، خودتون را وعدن کنید ببینید سبکی یا سنگین. گاهی انسان بدن خود را می کشد وعدن می کند که چند کیلو. این بار زائد را موجودات دیگر هم دارند. کمال انسان رو اون عقل و معارف عقلی اوست. خود را با یک میزانی که خدای سبحان به نام قرآن نازل کرده است بسنجد ببیند سبک است یا سنگین. حضرت فرمود قبل از اینکه شما را بکشند خود را وزن کنید ببینید سبکی یا سنگین. با میزان قرآن کریم و با وزنی که حد است. تشخیص این کار خیلی دشوار نیست که انسان بفهمد رو حقیقت کار میکند یا نه. بعضی از معیارها در روایات بود که به عرضتون رسید. در این خطبه حضرت فرمود هر کس در ماه مبارک رمضان بیشتر بر من صلوات بفرستد ترازوی او در قیامت سنگین است. خدا ترازوی او را سنگین می کند. صلواتی که ما می فرستیم نسبت به حضرت از طرف ما کمالی عائد نمی شود، ولی خدای سبحان کمالات لائق را به حضرت مرحمت کرد و می کند. ما اون خیری که از خدای سبحان مسئلت می کنیم سبب خیر نخواهیم بود به عنوان یک علت فاعلی و واسطه در خیر که به وسیله این درود ما پیامبر کام شود. به وسیله این درود ما کمال اگر پیامبر پیدا میکند یا کمالاتش ظاهر میشود از مکمن خفا ظهور میکند، مستقیما علت فیاضش خدای سبحان است. از ما خیری به حضرت نمی رسد، چون هر چه ما داریم محصول تربیت حضرت است. مثل یک باغبانی که در روز عید دست گلی از باغ صاحب باغ بچیند و به صاحب باغ اهدا کند، آیا این باغبان چیزی از خود به صاحب باغ داد یا از باغ او دست گلی چید و به او اهدا کرد؟ ما هر خیری که به او برسیم گلهایی است که از بوستان رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا نصیب ما شده. اگر هم یک دست گلی میچینیم به حضرتش تقدیم میکنیم، از باغ اوست که به او میدهیم، نه از باغ خود ما باشد. محصول اوست که به او تقدیم میکنیم، نه محصول کار ما باشد. از ما چیزی نیست که به حضرت اهدا کنیم. بنابراین این درودهایی که ما میفرستیم، این صلواتهایی که ما میفرستیم، واسطه حیث نخواهیم بود که حضرت به وسیله کار ما به کمال برسد، اما یک تقربی است برای خود ما که ما از این راه به کمالی نائل میشده. این یک مطلب. مطلب دیگر این که معنای صلوات فرستادن بر رسول خدا آن است که خدایا رحمتت را بر پیامبر و آل پیامبر نازل کن. وقتی این رحمت بر حضرت نازل شد به دیگران میرسد، چون او مجرای خیر است. خیر اگر بخواهد به دیگران برسد باید اول به عنوان رحمت خاصه بر حضرت نازل بشود تا به دیگران برسد. لذا سخنی امیرالمؤمنین علیه السلام اون طوری که در نهج البلاغه هست دارد که حضرت فرمود هرگاه حاجتی داشتی، دعایی کردی، چیزی از خدا خواستی، قبلا همراه با اون یا بعدا صلواتی بر پیامبر را فراموش نکن. زیرا صلواتی بر اون حضرت یک دعایی است مستجاب. وقتی انسان صلوات فرستاد این دعا مستجاب است. در کنار صلوات وقتی حاجت خود را خواست، خدای سبحان این چنین نیست که یکی را برآورده کند به دیگری را برآورده نکند. لذا گفتن اگر خواستید دعا کنید، چیزی را از خدای سبحان بخواهید، اول از خدای سبحان درود بر پیامبر را مسئلت کنید تا در پرتو این صلوات که یک دعایی است مستجاب، سایر دعاها و نیایشا هم مستجاب بشن. لذا امام سجاد سلام الله علیه که برنامه های آموزندش مسئله اعلای نیایش به دعا را به ما می آموزاند، در بسیاری از فرازهای ادعیه امام سجاد سلام الله علیه صلوات به چشم می خورد. یعنی هر مطلبی را که امام سجاد سلام الله علیه از خدا می خواهد قبلش صلوات، بعدش هم صلوات، در این وسط دعای خود را می خواهد. چون اون اول و این آخر را خدا مستجاب می کند، این وسط را هم مستجاب خواهد. لذا مرحوم استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمود معنای صلوات بر محمد و آل
محمد
علیهم افضل صلوات المصلیین است که خدایا اون رحمتت را ببار بر اینها نازل کن که از اینجا به ما برسد. اگر یک کشاورزی بخواهد مرکز کشتش روش کند، از خدا باران می خواهد. باران بالاخره باید از بالا ببارد، و اگر از بالا می بارد بالاخره این فضا را رو اول سیراب می کند بعد به زمین می رسد. ایشون می فرمودن به این که رحمت اگر بخواهد ببارد و برسد، اول به این خاندان می رسد و بر اینها می بارد بعد به دیگران می رسد. لذا همین طلب رحمت کردن مستلزم استجابت دعا. این خاصیت صلوات. مطلب بعدی آن است که این صلوات را خدا بر پیامبرش فرستاد، ملائکه بر پیامبر می‌فرستند، بر مؤمنین هم خدا صلوات. این مؤمن چه مقامی دارد که خدای سبحان بر او صلوات می‌فرستد؟ در سوره مبارکه احزاب این دو تا جریان مطرح، یکی صلوات خدا و فرشتگان خدا بر پیامبر علیه آلاف و تحیید و سلام، یکی هم صلوات خدا و فرشتگان خدا بر مؤمنین. اما اون صلوات خدا بر پیامبر همین آیه معروف است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
اللهم صل على محمد. آل محمد،
یعنی تحقیقا خدای سبحان و همه فرشتگان خدای سبحان بر پیامبر صلوات می‌فرستند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدای سبحان و ملائکه خدا بر حضرت صلوات می‌فرستند. به ما هم دستور داد، فرمود خدا که بر پیامبر صلوات می‌فرستند، ملائکه که بر پیامبر صلوات می‌فرستند، شما هم بر پیامبر صلوات می‌فرستید، بگوید اللهم صل علی محمد و آل
محمد.
این درباره مطلب اول که خدای سبحان و فرشتگان بر پیامبر درود می‌فرست. اما مطلب دوم که درباره مؤمنین در سوره احزاب آمده، فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، فرمود خدا بر شما صلوات میفرستد، ملائکه خدا بر شما صلوات میفرستند تا شما را از ظلمت ها و تاریکی ها به نور و روشنی بیرون بیاورد. مؤمن به جایی میرسد که خدا بر او صلوات میفرستد تا او را به فضای نور منتقل کند. مؤمن به جایی میرسد که فرشتگان بر او صلوات میفرستند تا او را به فضای روشن منتقل کنند. اگر خدا فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، معلوم میشود صلوات خاصیتش نورانی کردن است. فرمود خدا بر شما صلوات میفرستد، صلوات خدا که صفت فعل خداست همون نورانی کردن است. این طور نیست که خدا لفظاً بگوید اللهم صل یا اصلی، فعل قول خدا همون فعل خدا، لفظ خدا همون کار خدا. وقتی خدای سبحان توفیقی داد که یک مؤمن نورانی بشود، یعنی بر او صلوات فرستاد. وقتی توفیقی نصیب یک انسان شد او در فضای دلش تاریکی احساس نکرد، معلوم می شود صلوات فرشته ها نصیب او شد، زیرا در همین آیه سوره احزاب فرمود خدای سبحان بر شما صلوات می فرستد تا شما را نورانی کند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا اون مبدعی است که بر شما صلوات می فرستد، ملائکه او به فرمان خدا بر شما صلوات می فرستند تا شما را از ظلمت ها به نور بیرون بیاورد. معلوم می شود هر جا انسان گرفتار خیال باطل است، در اونجا صلوات فرشته ها شامل حالش نشود، و هر جا در خود نورانیتی احساس کرد، معلوم می شود صلوات الهی و فرشتگان الهی نصیب او شده. این دو تعبیر فرقش آن است که در باره پیامبر فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، در باره تجلیل مقام رسول اکرم همه فرشته ها را خدا با خود یک جا ذکر میکند. فرمود ان الله و ملائکته، فعل هنوز جمله هنوز تمام نشده،